ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا درباره توقیف اموالش در دادگاه لاهه آغاز شد. ویدیوهایی از اعتصاب در برخی از شهرهای ایران منتشر شده است. صادرات نفت ایران در شروع ماه جدید میلادی باز هم کاهش یافت. سلام و شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا رو بشنوید. صبح روز دوشنبه نخستین جلسه بررسی شکایت ایران از آمریکا به دلیل توقیف دارایی‌های ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه آغاز شد. در نخستین جلسه دادگاه آمریکا به ارائه استدلال‌هایش درباره این شکایت پرداخت و از دیوان بین‌المللی دادگستری خواست تا این شکایت را رد کند. جمهوری اسلامی ایران حدود 2 سال پیش از ایالات متحده آمریکا به دلیل توقیف 2 میلیارد دلار از دارایی‌هایش به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کرد. بر اساس حکم دادگاه فدرال آمریکا در سال 2007 میلادی ایران موظف به پرداخت 2,650,000,000 دلار غرامت به خانواده‌های قربانیان انفجار سال 83 در بیروت و سایر حملات مرتبط با ایران شد. به دنبال تأیید این حکم در سال 2014 میلادی 4 سال پیش نزدیک به 2 میلیارد دلار از اموال توقیف شده بانک مرکزی ایران برای پرداخت غرامت به خانواده قربانیان انفجارهای یاد شده توقیف شد. گزارش‌های دریافتی و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد برخی از مغازه‌داران در تعدادی از شهرهای ایران اعتصاب کردند. این ویدیوها نشان می‌دهد روز دوشنبه در تعدادی از شهرهای استان کردستان از جمله سنندج، بانه و سقز و شهرهای کرمانشاه و همچنین مشهد برخی از مغازه‌ها تعطیل هستند. ویدیوهایی هم از تعطیلی مغازه‌ها در برخی نقاط شهر تبریز و تهران منتشر شده است. رادیو فردا به طور مستقل نمیتواند صحت این ویدیوها را تایید کند. در روزهای گذشته فراخوان‌هایی برای اعتصاب به نشانه همیاری با کامیونداران و در اعتراض به شرایط نامساعد اقتصادی اخیر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود. و ما نمایندگان مجلس در حالی روز یکشنبه به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم رأی مثبت دادند که با ارسال این لایحه به شورای نگهبان سرنوشت این لایحه همچنان در حالی از ابهام قرار خواهد داشت. همزمان تلاش‌هایی برای متقاعد کردن شورای نگهبان به رد این لایحه نیز آغاز شده است. بیشتر بشنویم از همکارم رویا کریمی مجد در مورد روز پس از الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم.
یک روز پس از تصویب الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم، دعوا بر سر سرنوشت این مصوبه بالا گرفته است. در حالی که طبق روال عادی مصوبات مجلس، شورای نگهبان این لایحه را بررسی خواهد کرد، مسئول هماهنگ کننده ارسال پیامک به نمایندگان مجلس گفته است که می‌خواهیم خیانتی را که نمایندگان مجلس کرده اند برای اعضای شورای نگهبان تبیین کنیم. شورای نگهبان هم در پاسخ گفته که این شورا تحت تأثیر هیچ فشاری قرار نمی‌گیرد و نظر خود را بر اساس شرع و قانون ابراز خواهد کرد. شورای نگهبان در حالی تأکید کرده که تحت تأثیر فشارها قرار نمی‌گیرد که مصطفی کواکبیان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اعلام کرده که پیامک‌هایی که روز دوشنبه برای نمایندگان مجلس فرستاده شده بر آنها تأثیر گذاشته و آنها را با عواطف مذهبیشان درگیر کرده است. پیامک‌هایی از جمله امروز عاشوراست و این صحنه کربلاست. روز سه‌شنبه اما خلیل موحد که مسئولیت هماهنگی ارسال پیامک‌ها را پذیرفته با تأکید بر اینکه پیوستن به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم پذیرفتن کاپیتالیسیونی جدید است، موافقت رهبر جمهوری اسلامی با پیوستن به این کنوانسیون را رد کرده و گفته است اگر آیت الله خامنه‌ای به گفته رئیس مجلس درباره تصویب این لایحه چنین گفته باشد، او اولین نفری خواهد بود که از ولایت وی صرف نظر خواهد کرد. محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، معتقد است ابعاد سیاسی لایحه FATF آنچنان بالا گرفته که بیشتر به تسویه حساب‌های سیاسی نزدیک شده است.
مشهد به دلیل حضور آقای رئیسی و آقای علم الهدا یک وضعیت ویژه‌ای پیدا کرده امروز در صحنه سیاست ایران. این نوع از برخورد و این نگاهی که این آقای موحدی مطرح کرده بیشتر نشان دهنده یک تقابل سیاسی است. ایشون حتی میگن که اگر آقای خامنه‌ای بگه باید این تصویب بشه من از ولایت ایشون خارج میشم. خب این در تناقض و تضاد کامل با بحث ولایت هستش. ما جدای از این که ولایت رو قبول داشته باشیم یا نه، اون اصولی که بر ولایت فقیه در واقع حاکم هستش میگه که اشخاص، افراد و زیر مجموعه ها باید به صورت مطلق نظرات ولی فقیه رو بپذیرن. اما اون تقابل جناحی و اون جنگی که در درون قدرت بر سر منافع در واقع به وجود اومده بسیار بالاتر از خود ولایت فقیه و اصول اون به حساب میاد امروز.
اما جز تصفیه حساب سیاسی به نظر میرسد که مسائل اقتصادی هم در تلاش مشهد نشینان برای متوقف کردن پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم مؤثر بوده است. نگاهی به پرونده مؤسسات مالی غیر مجاز در خراسان رضوی نشان میدهد از میان 48 مؤسسه مالی و اعتباری که بانک مرکزی فعالیت آنها را غیر مجاز اعلام کرد، این استان با داشتن 12 مؤسسه در صدر کشور قرار دارد و پس از آغاز اقدامات بانک مرکزی برای مقابله با این مؤسسات، مهمترین اعتراضات خیابانی سال 96 دی ماه از شهر مشهد آغاز شد. نه همین راستا دولت حسن روحانی برای کاهش اعتراضات تاکنون 12,950 میلیارد تومان تنها به حساب طلبکاران 7 مؤسسه غیر مجاز در مشهد پرداخته است. مؤسساتی که به گفته آرش آزرم، کارشناس اقتصاد ساکن ترکیه، با تصویب FATF تحت کنترل دقیق‌تر منابع مالی قرار خواهند گرفت.
دستورالعمل‌های FATF دستورالعمل‌های بسیار استریکت و مشخصی هست و وقتی که در واقع ایران به این کنوانسیون به پیونده باید گزارش‌های دوره‌ای بده و مشخص بکنه که وضعیت عملکردیش در چارچوبی که FATF مشخص می‌کنه به چه صورت هست. بنابراین تمام بانک‌های ایران و مؤسسات مالی باید در زیر لوای این قضیه قرار بگیرن، حتما تمام این دستورالعمل‌ها اجرا بشه و گزارش اون داده بشه که نهایتاً به گزارش ملی میرسه که گزارش ملی به سازمان FATF داده میشه. هر گونه خللی در این چارچوب ممکنه باز ایران رو ببره به سمت اینکه به لیست سیاه برگرده.
که مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه با 143 رأی موافق به پیوستن ایران به این کنوانسیون رأی مثبت داد، اما نتیجه نهایی را شورای نگهبان اعلام خواهد کرد. شورایی که پیش از آغاز بررسی لایحه در آن عضو شورای مرکزی حسینیه قرآن و عترت مشهد میگوید قرار است خیانت نمایندگان در تصویب این لایحه برای آن تبیین شود. با اینکه شورای نگهبان اعلام کرده تحت تاثیر هیچ فشاری قرار نخواهد گرفت، اما محمد علی توفیقی میگوید
موضوع FATF یک اجباره. یعنی جمهوری اسلامی اگر اختیاری داشت، اگر انتخابی داشت، خب طبیعتاً این رو انتخاب نمی‌کرد، میتونست از کنار اون بگذره. اما موضوع اینجاست که اگر جمهوری اسلامی میخواد به حیات خودش ادامه بده، کما اینکه آقای ظریف دیروز در دفاع از این CFT در مجلس گفت که حتی دوستان ما دیگه حاضر نیستن مثل روسیه و چین با ما مراوده بانکی و یا معامله داشته باشن. خب طبیعتاً در یک چنین شرایطی جمهوری اسلامی در برابر یک ضرورت و اجبار قرار گرفته و من تصور میکنم خود آقای خامنه‌ای هم متوجه این داستان و این موضوع هست. اما اینکه متاسفانه ایشون یک موضع‌گیری‌های بینابین مبهم و به نوعی غیر شفاف داره از خودش بروز میده به خاطر حس اون جایگاه قدسی خودش هستش که بعداً بتواند اگر نتایج منفی از این تصویب در واقع و پذیرش کنوانسیون FATF به دست اومد، ایشون بتونه مثل سالیان گذشته که از پاسخگویی و قبول مسئولیت ها فرار کرده، یک مسیر و حل فرار و یک راهی برای عدم پاسخگویی داشته باشه.
محمود صادقی نماینده تهران گفته است که احتمال دارد که شورای نگهبان به این لایحه ایراد بگیرد و لایحه به مجلس بیاید، مجلس مجدداً به آن رأی بدهد و به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود. اما به گفته محمود صادقی شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد اراده نظام بر این است که این لایحه مصوب شود.
اینجا رادیو فرداست.
به دنبال چشم پوشی لوک اویل، دومین شرکت بزرگ نفتی روسی، از انجام عملیات اکتشاف نفت در ایران، حال یک نشریه اقتصادی آلمان خبر از قطع کامل روابط این شرکت روسی با ایران داده است. دومین مرحله تحریم‌های آمریکا که از 13 آبان ماه اعمال می‌شود، دلیل اصلی این قطع رابطه ذکر شده است. بشنویم از خبرنگار رادیو فردا در آلمان، شهرام میریان.
در پی لغو اکثر تحریم‌ها علیه ایران، شرکت نفت و گاز لوک اویل هم یکی از کمپانی‌های بزرگ بین‌المللی بود که 2 سال و اندی پیش قراردادی در سمت و سوی اکتشاف نفت با ایران بست. این شرکت روسی سپس نسبت به خرید نفت از ایران هم ابراز تمایل کرد. ولی همین که دونالد ترامپ در 18 اردیبهشت ماه امسال اعلام کرد از توافق هسته‌ای و یا برجام فاصله گرفته و همزمان از بازگشت تحریم‌ها گفت، شرکت بین‌المللی لوک اویل در اوائل خرداد ماه امسال از ادامه عملیات مربوط به اکتشاف نفت در جنوب غربی ایران چشم پوشید. حال نشریه اخبار اقتصادی آلمان در گزارشی از قطع کامل معامله این شرکت روسی با ایران خبر داده و نوشته یوسفوویچ الک پروف، رئیس لوک اویل، دومین شرکت بزرگ نفت و گاز روسیه، ضمن اعلام این خبر یادآور شده که در ماه آینده، مقصود 13 آبان ماه، تحریم‌های بعدی آمریکا علیه بخش انرژی ایران به مرحله اجرا در می‌آید و چون لوک اویل شرکتی است که در دنیا فعالیت دارد، مجاز نیست اعمال این تحریم‌ها و محدودیت‌ها را نادیده بگیرد. به این ترتیب این شرکت بزرگ روسی به خاطر دومین مرحله تحریم ها که رو به سوی نفت و گاز، امور مالی، بانکی و بیمه دارد، دست به قطع داد و ستد خود با ایران زده. همون گونه که در آغاز گفته شد، شرکت لوک اویل به دنبال لغو اکثر تحریم ها عملیات مربوط به اکتشاف نفت در جنوب غربی ایران را در دست گرفت و در آغاز روی پیاده کردن طرح بهره برداری از میدان نفتی موسوم به اناران در استان ایلام کار کرد. این شرکت در گمان زنی های اولیه خود میزان ذخایر میدان اناران را حدود 1 میلیارد بشک نفت ارزیابی کرده بود. در پیاده کردن این طرح، شرکت استات اویل هیدروی نروژ هم شرکت لوک اویل روسی را همراهی می کرد. به نوشته نشریه اخبار اقتصادی آلمان، پیش از اعمال تحریم‌ها علیه ایران در 14 سال پیش نیز شرکت روسی لوک اویل برای پیگیری عملیات اکتشافی خود در منطقه اناران یک دفتر نمایندگی در تهران باز کرده بود و حتی موفق شد ظرف 6 سال 2 میدان نفتی هم با نام‌های آذر و چنگوله کشف کند. ولی با این حال 8 سال پیش به دلیل اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، این شرکت روسی هم دست از کار کشید و مجبور به ترک ایران شد. در پی لغو این تحریم‌ها در ژانویه 2 سال پیش شرکت لوک اویل، همان گونه که در آغاز گفته شد، بار دیگر به ایران بازگشت. این بار هم ادامه کار اکتشاف در بلوک نفتی اناران به خاطر دومین مرحله تحریم‌های آمریکا علیه ایران که از 13 آبان ماه امسال به مرحله اجرا در می‌آید، به حال تعلیق درآمد. شهرام میریان، رادیو فردا.
کاهش صادرات نفت ایران در هفته ابتدایی ماه اکتبر ماه جاری میلادی ادامه پیدا کرد و به گزارش خبرگزاری رویترز به 1,100,000 بشکه در روز رسید. رویترز همچنین به نقل از یک منبع نزدیک به صنعت نفت ایران گفت که سفارش های بارگیری برای روزهای باقی مانده از ماه اکتبر زیر 1,000,000 بشکه در روز است. دولت آمریکا از خریداران نفت ایران خواسته تا از زمان آغاز دور دوم تحریم‌های این کشور در 13 آبان ماه خرید نفت از ایران را متوقف کنند. در همین حال بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران گفته‌های اخیر محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی را درباره جایگزین کردن هر بشکه نفت ایران با 2 بشکه نفت عربستان گزافه‌گویی خواند و گفت هیچ کشوری توان چنین تولیدی را ندارد و نداشته و ندارد و به گفته او عربستان سعودی در این مدت آنچه که عربستان سعودی به بازار عرضه کرده نه ظرفیت مازاد تولیدش که از ذخایر پیشین آن تامین شده است. عزیزان 0042 02 21 12 21 12 شب و روز در اختیار شماست از تریبون آزاد رادیو فردا برای رسوندن صدای خودتون به گوش دیگر شنوندگان رادیو فردا استفاده کنید. وعده ما 15 دقیقه دیگر با سرخط خبر هاست.